أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به بیت 28 رسیدیم. البته اینجا ها شماره یک خورده ولی بیت 28 هست. هر که او از هم زبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. بیت قبلش اگه خاطر مبارکتون باشه این بود که با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتمی. که لب دمساز طلب کرد، یعنی شنونده عاشق و کسی که میشه تمایل و توجه داشته باشه به این مباحث و دوست داشته باشه این اسرار رو و این نکات رو، طلب کرد و گفت چنین لبی اگر باشه، مثل نی که به لب نوازنده که گذاشته میشه نواهای مختلف ازش بیرون میاد، چنین لبی هم اگر برای من وجود داشته باشه، لب دمسازی، من نکته ها خواهم گفت و اسرار خواهم گفت باهاش. که شعر اون گذشت در جلسه گذشته. در ادامه اون فرمود که هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. یعنی اون همزبان رو با لب دمساز اینجا عوض کرد. کسی که سلام، کسی که همزبان نداشته باشه گویا لب دمساز نداره. این شعر رو جور دیگری هم گفتن، هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. به جای بی زبان شد، بی نوا شد هم خوندن این شعر رو. نوا در اینجا به معنای نغمه و نغمه و آواز، آوازه، یعنی پرده ها یا نغمه ها. بی نوا اگر در اون ضبط دیگر که بی نوا شد گرچه دارد صد نوا اونو بگیریم، بی نوا یعنی بیچاره، بی روزی، بی رونق شد. به هر حال ماحصلش این هست که کسی که هم نوا نداشته باشه، هم زبان نداشته باشه، لب دمساز نداشته باشه، سخنی برای گفتن نخواهد داشت و چیزی برای ابراز کردن و اظهار کردن نخواهد داشت و بی زبان شد، یعنی که زبانی براش باقی نمون که باهاش حرف بزنه چنین شخصی، و به معنای ساکت و لال شد. در مورد این سکوت، دو نوع سکوت رو از هم تفکیک کردن، یکی سکوت عوام، یکی سکوت خواص. سکوت عوام برای ترس از این هست که مبادا خودشون رو به بدبختی دوچار کنن، یه لغزشی ازشون سر بزنه. مثلا شما میگید به یک نفری که خیلی مطمئن نیستید که چی میخواد بگه یا اصلا میدونه چی بگه یا چیزی نگه، میگید حرف نزن، ساکت باشی بهتره. پس یه نوع سکوت هست، سکوت عوام هست، سکوت سالکان تاریخ هست، کسایی که ابتدای راه هستن، اینها برای اینکه خودشون از لغزش باز بدارن و نفس اماره حاکم بر زبان اونها و افعال و کارهای اونها نباشه، اونها سکوت میکنن و ساکت میشن. یه سکوت هم هست که سکوت عارفان و واصلان و اولیاست و اونها سکوتشون برای این هست که اهلیت نمیبینن، نه اینکه اگر حرف بزنن خدای نکرده مثلا حرف ناسوابی میزنن یا کار ناشایستی میکنن. اونها حرف نزدنشون علتش این هست که گوش شنوایی ندارن. در مورد این نکته سکوت خواص، اینکه سکوت خواص یک نقص از یه جهتی، سکوت عوام هم نقص هست، یعنی نقص وجودیشون هست، چون اگه حرف بزنن حرفی خواهند زد که درست نیست، کاری خواهند کرد که شایسته و بایسته نیست. اما خواص چرا نقصه؟ برای اینکه خواص هم اون کمالاتشون رو میخوان ابراز کنن و پی گوش شنوا میگردن، پی قابل و مستعد میگردن که ابراز کنن. حالا این سکوت خدا را هم میتونید همین رو ببرید بالا، سکوت خدا و گفتار خدا. خدا چون منبع کمالات هست سکوت نمیخواد بکنه، منبع زیبایی ها و جمال هست سکوتی نداره، سکوت نمیخواد بکنه، دنبال همون کسیست که بشنوه، دنبال کسیست که دریافت کنه، دنبال مستعد میگره تا بهش ببخشه. حالا من به این نکته بعدا باز خواهم گشت، اما فعلا در موردی که سکوت ناشی از نداشتن همزبان در مقایسه با سخن گفتن با همزبان و ظاهر ساختن اسرار در او بر صاحب کمال سنگین است. یعنی صاحب کمال، کسی که دارای کمال هست، سنگینه برای سکوت کردن. این که همزبان نداره سخته براش، دشواره براش. یه چند بیت از جامی هست: حزن نه آن است که ماند نهان، گرچه برد پرده جهان در جهان. میگه حزن اینجوری نیست که پنهان بمونه، زیبایی اینچنان نیست که پنهان بمونه. اگر مانده جهان در جهان رو پرده به دره، قچونیشو خواهد داد. پریرو تاب مستوری ندارد، اگر در بندی سر از روزن برآرد. میگه حس چنان نیست که مخفی بمانه، خودشو آشکار خواهد کرد. اگر این مستلزم آن باشه که پرده همه جهان رو بدره، خواهد درید و خودشو آشکار خواهد کرد. حسن که در پرده مستوری است، زخم هوس خورده منظوری است. اگر دیدید یک نفر حسنشو مخفی کرد، خاطر اینکه زخم هوس کسی رو خورده. میگه حسنی که مخفی است به خاطر اینکه یک هوس باز باهاش برخورد نادرست کرده. یک کسی که در چنگال نفس اماره است با او برخورد زشتی کرده، برای همین این زخم خورده است، فعلا خودشو مخفی کرده، مخفی میکنه خودشو. تا ندرد چادر مستوریش، جا نشود منظر منظوریش. میگه حسن تا چادر مستوری رو، حجاب رو ندره، در منظری که میخواهد دیده بشه قرار نخواهد گرفت. جلوه که هر لحظه تقاضا کند، بهر دلی دان که تماشا کند. میگه کسی که هر لحظه یه جلوه‌ای میکنه و تقاضایی داره، بدان که بهر یک دلی داره این کارها رو میکنه که تماشا کند، دنبال کسی میگرده که تماشاش کنه. تازه غم عشق چو شیدا شود، کوکبه حزن هویدا شود. تا غم عشق یک دلی رو شیدا کنه، ستاره حزن و زیبایی درخشیدن خواهد گرفت. بنابراین اون که گفت هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا، یه نوع گلایه است از این که اسرارم رو، زیبایی هایم رو نمیتونم بگم به خاطر اینکه همزبانی ندارم. همزبان اینجا کنایه از کسی است، دو نفر که به یک زبان صحبت میکنن، البته کنایه نیست، ظاهرش همینه. دو نفر که به یک زبان صحبت میکنن، دو تا فارس، دو تا ترک، دو تا عرب، دو تا لور که به یک زبان صحبت میکنن، اینا هم زبانن، منتها این زبان ظاهری است. اما دو نفر که از یک منظر به یک چیز نگاه میکنن، دو نفر که از یک دید به یک چیز نگاه میکنن، هم زبان هم میشن. دو نفر که یک خواسته دارن، هم زبان هم میشن، هم زبان واقعی اونها هستن. پس عارف کامل و اولیا و انبیا سکوت اختیار میکنن اگه اهلیت نیابن، اما دنبال این هستن که گوش شنوایی پیدا کنن و کسی رو پیدا کنن که باهاش سخن بگوین و اسرار بگوین. اما اگر پیدا نکنن، تخم حزن در شورزار نمیپاچن. اگر پیدا نکنن سکوت میکنن. از رسول اکرم صلوات الله علیه هست که فرمود ما جماعت انبیا با مردم به قدر عقولشان سخن میگوییم، یعنی به اندازه عقل خودمون با اونها سخن نمیگوییم، بلکه به اندازه عقل خودشون باشون سخن میگوییم. در بعضی از روایات احادیث هست که ایشون فرمودن، یعنی ذیلش گفته شده که حضرت با کسی به اندازه حضرت علی به اندازه عقل خودش سخن نگفت، یعنی با هیچ کس به اندازه عقل خودش غیر از علی سخن نگفت، فقط او بود که میتونست همه چیز رو بهش بگه و باهش یک دله باشه. پس انبیا هم سکوت میکردن اگر اهلیت نمیافتن. چند تا بیت دو بیت از مولانا: و نباشد اهل این ذکر و قنود، پس جواب الاحمق سلطان سکوت. این در واقع خطاب به پیامبر اکرم هست از طرف خدا که اگر کسی رو دیدی که اهل ذکر و دعا و این چیزا نیست، ای سلطان وجود، جوابش رو سکوت بده، حرفی باهاش نزن. ز آسمان حق سکوت آید جواب، چون بود جانا دعا نامستجاب. میگه وقتی که دعا میکنید خدایا هدزاری داری ناله میکنید، خدایا 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 جواب نمیشنوید، این سکوتی، اجابت نمیشه، این سکوته، سکوت خداست. خدا جواب ندادنش سکوتشه در برابر دعا. یه نکته در مورد فاعلیت و قابلیت. میبینید خدا فاعل تام هست، خدا دهنده مطلقه، فیضش منقطع نیست، همه اطرافش جاریست بر همه هستی، اما گیرنده میخواد. حالا در جایی خواهیم گر نبودی گوش های وحگی، کس گردون ناوردی یک بشیر. حالا شعر رو شاید هم درست نخونم، ولی برای معناش اینه که اگر گوش هایی نبودن که وحی رو متوجه میشدن، یک نفر هم نمیتونست از گردون وحی بیاره. این گوش هاییست که وحی رو متوجه میشن و چون متوجه وحی میشوند وحی رو میآورن. پس وحی همونطوری که دهنده داره، گیرنده هم داره. چرا خاتم الانبیا پیامبر ما محمد مصطفی است؟ به خاطر اینکه گوشی که همه پیام رو دریافت کنه داشت. چرا انبیاء دیگه نبودن؟ برای خاطر اینکه گوشی که همه پیام رو دریافت کنن نداشتن. این مسئله که تاریخ و جامعه و آماده نبود، عرب نمیدونم آماده بود برن نبود، این حرفای بیدر پیکر بیزابط هست. او خاتم شدنش خاطر این بود که استعداد و قابلیت دریافت همه چیز رو داشت. دیگران خاتم نشدن چون استعداد دریافت قابلیت همه چیز رو نداشتن. پس خدا فعالیتش تامه، اما قابلیت تام هم میخواد. این که گفت هر کسی از همزبانی جدا بشه بی زبان میشه، یعنی هر کسی که فاعلی که قابلی نیابه، فاعلیتش ظهور نمیکنه. فاعلیت فاعل ظهورش به این منوط و بستگی داره که قابلی باشه که دریافت کنه بخشش او رو. دوستانی که در جلسات تفسیر پنجشنبه شبها حضور دارن، خاطرشون هست که در دو جلسه گذشته آیات 64 و 65 سوره مبارکه مریم رو تفسیر کردیم که در اون آیات راجع به کند شدن وحی بود که برای مدتی وحی نازل نشد و پیامبر نگران شدن که چرا وحی نازل نشد. بعد جبرئیل آمد، وقتی جبرئیل پس از مدتی آمد، پیامبر بهش گفت که چرا نمی آمد؟ یک برادر من خیلی به تو مشتاق بودم. جبرئیل هم گفت من به شما مشتاق تر بودم، ولی ما بنده ایم و بنده فرمان خدا، خدا بگه برو میریم، خدا بگه نرو نمیریم، میستیم. بعد آیات و ما نتنزل الا به امر ربک، ما نازل نمی شویم مگر به فرمان پروردگار تو، لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک ما کان ربک نسیا. او پروردگار، او مالک هر چیزی است که پیش روی ما و پس روی ما و بین این هاست، و پروردگار تو فراموشکار نبود، یعنی پروردگار تو میدونست که تو هستی و مشتاق وحی، یادش نرفته بود که توی وجود داری و وحی باید برات بشه. و اون پروردگار رب السماوات والارض ما بینهما، او پروردگار، پروردگار آسمان ها و زمین، آنچه بین آسمان ها و زمین هست می باشد. فعبده، عبادت کن او رو پس، واستبر عبادته، صبور باش، صابر باش بر عبادت او. هل تعلم له سمیا، آیا هم نامی تون او می شناسی؟ حالا این رو تفسیر مفصلش از قاسانی، مولا عبدالرضا قاسانی آوردیم. من فقط اون قسمتی که به بحث امروز ما مربوط میشه رو من آوردم که یه بار میخونم براتون. ایشون اینجور معنا کردن: تنزل ملائکه و اتصال نفس به ملأ اعلی به دو امر میباشد، به خاطر اینکه اون ور سکه نزول صعود و تعالی، این دوتا یه پدیدن. نزول فیض از خدا، نزول رحمت از خدا، پایین آمدن رحمت از خدا و بالا رفتن خلق یه پدیده. یه طرفش بهش میگن نزول، یه طرفش میگن صعود. میگه به دو ام بستگی داره اینکه نفس به ملأ اعلی بپیونده: یکی استعداد اصلی و صفای فطری، یک لطف الهی ابتدایی بهش کف شده باشه که مناسب است با جوهر روح عالم اعلی. یک استعدادی که مناسب عالم اعلی باشه اگه داشته باشه، و استعداد حالی، یه استعدادی هم بالفعل الان باید داشته باشه، نه استعدادی در اول آفرینش، یه استعدادی در اول آفرینش، یه استعدادی بالفعل، که اون به تسویه و تزکیه است و کافیست مجرد حصول آن دو و کافیست مجرد حصول آن دو در او. یعنی به محض اینکه شخص اون استعداد اصلی رو داشته باشه، روی اون استعداد اصلی هم خودش کاری کرده باشه، قابلیت اکتسابی به دست آورده باشه، کافیست برای نزول ملائکه. ملائکه نازل میشن. به عبارت دیگر، اگر این که میگه من همزبانی ندارم، اگر شما بگید ما چجوری میتوانیم همزبان تو بشیم، میگه اگر لطف ازلی شامل حالتون هست، قابلیت فطری دارید و قابلیت فطریتون رو شکوفا کردید، همزبان من میتونید بشید، وگرنه همزبان نیستید و همزبان نخواهید بود. پس این دو شرط مسلمه. حالا من اشاره از حافظم میارم برای اینکه کمک کرده باشه شما این رو مطمئن بشید که در نزد اهل عرفان این همزبانی یه چیزیست، هبه، یک بخششه، اصلش بخششه، اکتسابش فرقه. بعد فعبد ها، پس عبادت کن او را با عبادتت که حالت اقتضای آن را دارد، تا آن که مستعد قبول فیض و نزول وحی کردی و کافی نیست وجود عبادت همراه فراهم بودن استعداد با تسویه. تازه اینم نه، عبادتی مستمر داشته باشی، یعنی اون استعداد رو مستمرن شکوفا کرده باشی و ملکه کرده باشی برای خدا را. آن باید بر دوام باشد تا معتبر باشد، پس مداومت داشته باش بر آن صفایی که موجب قبول است. و استبل عبادته، صبر کن برای عبادت او، صابر باش برای عبادت او، با توجهی دائمی به او. هل تعلم له سمیا، آیا هم نامی برای او میشناسی؟ پس التفات به دو داشته باش، روی خود را سوی او کن تا حفاظه کند بر تو مطلوبت را. این نکته که اینجا خواستم عرض کنم برای همزبان شدن، بایستی چی کار کرد؟ بایستی اول اگر داریم که خوشا به حالمون، متابعه شکوفا شدیم. اگر نداریم یه نکته دیگه میشه که بعدا خواهم گفت، سری از اسرار عشق. حالا اینجا نکتهش اینه که قابل کجا، فاعل کجا، بنده کجا، خالق کجا. ما در نکته قبلی عرض کردیم که خدای متعال گفت که من پیامبر اکرم وحی رو دریافت نکرد، گفت این منوط به اینه که استعداد داشته باشه، بس قابلیت داشته باشه تا بگیری. حالا نکته این است که رابطه قابل و فاعل چیه؟ در یه برخوردی میگن قابل اصلا هیچی نیست، قابل عددی نیست، مطرح نیست، ارزشی نداره، قابل از فاعل هرچی دریافت کنه. ببینیم حالا قابل چیه؟ بعدن شاید یه فرصت های پیش بیاد تو حکایت عربی و زنش، اونجاها بهش اشاره میکنه به این نکته که زن مظهر قابلیت هست، مرد مظهر فاعلیت هست. تو این داستان ها اونجاها اشاره میکنه به این نکته که قابل زن هست و تأثیر قابل بر فاعل چگونه هست. اینا شیخ ابن عربی هم به جای خوش در فصل موسوی جریان کشته شدن بچه های بنی اسرائیل و پیروزی حضرت موسی بر فرعون رو اونجاها توضیح میده که چگونه قابل مادون بر مافوق تأثیر میذاره، چگونه میشه یک موجود ضعیفتر بر موجود قویتر تأثیر بذاره. علتش اینه که اون موجود ضعیف، اون موجود قوی رو در تصریف عشق میاره. تصرف عاشقانه است، نه تصرف قاهرانه. برای همین چند تا بیت باز از خود مولانا آورده اینجا، برای اینکه خود متعشید که رابطه قابل و فاعل، که این که گفت من اگر یک گوش شنوا داشته باشم حرف میزنم، خب حرف بزن، چیکار داری به گوش؟ به خاطر اینکه گوش اصلا تصرف میکنه در او، گوش در او اعمال نفوذ میکنه، این نفوذ گوش در زبانه نه از اون ور. بهر طفل نو پدر تیتی کند، گرچه عقلش هندسه گیتی کند، گرچه عقلش میتونه مهندسی عالم رو درک کنه، یعنی از نظر وسعت دانش و کمال پدر خیلی هم بالا باشه، بچه نوزاد که به دنیا آمده میدید بابا میشنه پلوش تیتی تیتی میکند و از زبون زبان دسته ها در میاره. کم نگردد فضل استاد از علو، گر الف چیزی ندارد گویدو. میگه استاد اگه بگه مثلا الف چیزی نداره، مثلا حالا چی دروش نیده، توضیح ساده ای بده، استاد از فضلش از بزرگیش چیزی کم نمیشه اگه این حرفو بزنه. از پی تعلیم آن بسته دهن، از زبان خود برون باید شدن. میگه برای تعلیم اون بچه‌ای که چیزی بلد نیست، پدر بایستی از زبان خودش بیرون بشه، یه به زبان او حرف بزنه. چون که با کودک سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشاد. حالا چرا کودک بزرگسال رو مجبور میکنه؟ مجبورن نه، تصرف در بزرگسال میکنه که زبان کودکی بگشایه، به خاطر نفوذ محبت در او. در زبان او بباید آمدن، تا بیاموزد تو او علم و فن. یعنی مهندس باید یا استاد باید در حد شاگرد بچه کوچک حرف بزنه تا او بیاد بالا، تا رشد بکنه. پس همه خلقان تو طفلان ویند، لازم است این پیر را در وقت پند. معنی شدند. حالا در دو تا بدت غزلیات پیمانه ایست این جان، پیمانه این چه داند، از پاک میپذیرد در خاک میرساند. میگه جان من یه پیمانه است، پیمانه های معمولی هم نیست، یه پیمانه خاصه، چه میدانه پیمانه معمولی من چه میگم. این پیمانه ایست که از پاک، از خدای پاک میگیره و میریزه رو خاک، یعنی از خدا میگیره به خلق میگیره. بر عشق بیقرارش بنمودن است کارش، از عشق میستاند بر عشق میفشاند. یعنی در واقع این عشق هست که بیقرارش میکنه، میگیره و میده. باز چند تا بیت دیگه. چون غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی، پنهان از او بپرسم به شما جواب گویم. میگه من مترجمم، رسول آفتابم، از او میگیرم به شما میگم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، بگریزم از امارت سخن خراب گویم. قدم من مثل آفتابه، آفتاب کجا هم اصلا اینجا ساختمون ساخته باشه توش دیگه نمیتابه دیگه. حالا مثلا ساختمان ها گذشته که خیلی هم دیگه شیشه های بزرگ و پنجره های بزرگ نداشتن که آب نور که داشته باشن. میگه آفتاب به خرابه میتابه، البته این برمیگرده به اون ابیات قبلی که گفت که محرم این هوش جز بیهوش نیست. اگر میخوای حرفای من رو بفهمی، حرفای خودتو بذار کنار. اینجا هم که منم مثل آفتابم به خرابه میتابم، به عمارت نمیتابم. کسی که خودش رو کسی میدونه و احساس میکنه چیزی داره، کمالی داره، کمالی دریافت نه، یعنی قابل من. خراب کیه؟ به خرابه میتابم. خراب کیه؟ خراب قابلیم. رو خرابه ساختمون میشه ساخت، ولی رو ساختمون نمیشه ساخت. وقتی که من به خرابه میتابم یعنی به قابل میدم، نه به کسی که خودش ادعای فاعلیت داره. بنابراین قابل برای فاعل اهمیت داره، منتها نوع کاری که میکنه روش چیه. در این بیان همون گرفتن محبت آمیز، یعنی محبت و عشق رو به کار میگه، تصرف میکنه در فاعل. این تصرف قابل هست در فاعل، که وقتی که فرمود که من لب دمساز میخواهم، یا هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا، یعنی اگر یک قابلی نباشه، این همزبان قابله در واقع، قابلی نباشه که مرا به بخشش وابداره، مرا به سخن گفتن وابداره، من اصلا فاعلیتم ظهور نمی کنه، من کمالاتم ظاهر نمیشه. نکته در مورد این دو قابلیت، همان گونه که گذشت قابلیت و استعداد دو گونه است، و آن که را از استعداد اصلی بهره نیست، تنها امید باید آن باشد که وهاب علل اطلاق او را دستگیر شود. حالا اگر کسی از کردم اگر میخواد همزبان باشید، همزبانی چیه؟ قابلیت و استعداد اصلی و صفای ذاتی فطری و استعداد حالی، یعنی با تزکیه و شکوفا کردن اون استعداد اصلی باشه. حالا این کسی نداشت اون استعداد اصلی رو چه کار کنه؟ چه خاکی بر سرش بریزه؟ اون رو از یه چند بیت دیگر مولانا خواهم خوند، برای دوستایی که تو جلسات دیگه خدمتشون بودیم اون ابیات رو خوندم، منتها برای این جلسه هم تکرار میکنم. اما پیش از اون، برای اینکه اون استعداد اصلیه رو باورتون بشه که این مبنای اهل عرفان هست، چند بیت رو از حافظ آوردم. گر جان بدهد سنگ سیه، لعل نگردد، با طینت اصلی چه کنم، بد گوهر افتاد. میگه سنگ سیاه هر کاری بکنه لعل نمیشه، چه کار کنه؟ طینتش، اون خاک اصلیش بد بوده. بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. میگه چیزی رو که استعدادشو نداری، بهت استعدادشو ندادن، بی خودی خودت خسته نکن، بد نمیده. حافظ نهاد نیک تو کامد برآورد، نهاد نیک یعنی سرشت نیک، جانها فدای مردم نیک و نهاد باد. کسانی که سرشتشون نیک است و پاک، جانها فدای اونها باد. دل فریبان نباتی همه زیور بستن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. دیگران با لوازم آرایش و با زرق و برق های ظاهری خودشون رو میخوان بفروشن، دل فریبان نباتی همه زیور بستن، اینا همه زیور جواهر آلات به خودشون آویزان کردن، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. حافظ گمشده را با غمده یار عزیز، اتحادیست که در عهد قدیم افتاده است. عهد قدیم یعنی در ازل این روزی من شده، یه چیزیست از اول تعیین شده برای من. حالا اگه کسی براش تعیین نشده بود چی؟ این داستان کوری که میناری دو میگم من سه تا کوری دارم به درد ما میخوره. بود کوری کو همین گفت الامان، من دو کوری دارم ای اهل زمان. پس دوباره رحمتم آرید هان، چون دو کوری دارم و من در میان. که پس دوبار به من لطف کنید، چون من دو تا کوری دارم و این وسط گرفتار موندم. گفت یک کوریت میبینیم ما، آن دگر کوری چه باشد وان ما. گفت زش آوازم و ناخوشنوا، زش آوازی و کوری شد دوتا. بانگ زشتم مایه غم میشود، مهر خلق از بانگ من کم میشود. هر وقت آواز میکنم حرف میزنم، مردم بعدشون میاد متنفر میشن از من. زش آوازم به هر جا که رود، مایه خشم و غم و کین میشود. بر دو کوری رحم را دوتا کنید، این چنین ناگنج را گنجا کنید. میگه این دوتا کوری من مورد رحم قرار بدید، این بدبختی که من دارم رو شما جبران کنید. زشتی آواز کم شد زین گله، خلق شد بر وی به رحمت یک دله. یه از این گله ای که کرد، خلق بهش لطفش بیشتر شد، دلشون بیشتر شد. یعنی حالا اگر کسی اون استعداد اصلی رو نداشت، این کوری ها رو بعدن باید معنا کرد. این کوری ها چی هستن؟ دوتا کوری ظاهر شد، ظاهر داستان رو نگیرید، ببینید دوتا کوری چیه. اگر کسی یک کوری اون دوتا استعداد از دست داده باشه، دوتا کوری داره و منتها یه استعداد دیگه هنوز توش در باقی مانده بود، دلش نرم بود هنوز. دلش میتونه زاری کنه. کرد نیکو چون بگفت او راز را، لطف آواز دلش آواز را. میگه آواز صوتش قشنگ شد وقتی که آواز دلش قشنگ بود. درسته تارهای صوتیش خیلی قشنگ نبودن و دلپذیر نبودن، اما تارهای دلش قشنگ می نواختند و قشنگ بودن. اون تار دل که نواخت، تار صوتی را زیبا کرد و دلنشین کرد. وانک آواز دلش هم بد بود، آن سکوری دوری سرمت بود. اون که دلش هم دیگه بد باشد و آواز دلش هم کثیف باشد و ناخوشایند باشه، دوری سرمدی نصیبش شده یا کوری سرمدی. لیک و هاوان که بی علت دهند، بو که دستی بر سر زشتش نهند. میگه چنین شخصی که سه تا زشتی رو زشتی داره، یه امید فقط داره که خدای وهاب. وهاب کسیست که بدون علت میبخشه، به قابلیت کار نداره. خدایی که به قابلیت ها کار نداره بهش لطف بکنه، امید است که اون خدا بهش لطف کنه و استعداد بهش ببخشه. چون آوازش خوش و مظلوم شد، زود دل سنگین دلان چون موم شد. بیت بعدی در دیباچه. چون گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس بلبل سرگذشت. در واقع توضیح داره میده همون نکته رو که گفت، که چرا من دمساز میخوام، همزبان میخوام. اگر همزبان نداشته باشم نمیتونم حرف بزنم، بیانی نخواهم داشت و مطلبی نخواهم گفت، اظهار کمالی نخواهم کرد. راجع به این گفتن اینها بعد یه توضیح خواهم داد انشاءالله. میگه ببینید توضیحش اینه، وقتی که گل و گلستان از بین میره، بهار از بین میره، شما اصلا میبینید بلبلی در کار باشه دیگه نغمه سرایی کنه؟ که از بلبل سرگذشتی نمیشنوید، حرفی نمیشنوید. منم مثل بلبلم که تا گل و گلستان هست آوازمو میشنوید. وقتی که گل و گلستانی در کار نباشه دیگه آوازی از من نخواهید شنید. این بیان همون مطلب هست که بهار با زیبایی و جمالش و عشقی که میدمه در بوستان و در دل بلبل، بهار این نوآوری آواها و نغمه ها رو ممکن میسازه. من چند جمله رو بخونم. این بیت توضیح مطلبی است که در چند بیت پیشین با آن اشاره فرمود، یعنی اظهار و القاء کمال گفتن رو دارم معنا میکنم اینجا. این که گفت اگه همزبان نداشته باشم ساکت میشم، حرف نمیزنم. حرف زدن یعنی چی؟ حرف زدن خدا یعنی چی؟ حرف زدن اولیای الهی یعنی چی؟ یعنی میشنن قصه بگم، مثلا میگم میدونی راستی این چنینه اون چنان، اون اینجوری نیست که. بعضی فهم میکنن کشف سر یعنی حرف زدن همین فارسی و عربی و ترکی. این نیست. حرف زدن یعنی نشان دادن و اظهار کردن و القا کردن حقایق بر قلب خود شخص، بهش دادن. اون حرف زدن واقعی اونه که بهش بدی همون چیزی رو که میخوای بگی، بهش بدی. وگرنه بازم هنوز نگفتی چیزی بهش، تا بهش ندی به چیزی نگفتی. شما مثل که مثلا به بچه بگید که مثلا پرتقال این چی میتونه از زرد اثر شیرینه، مثلا کسی اثر نخورد یا اثر شیرینه، شما بهش حرف نزدید، چیزی نگفتید. وقتی بهش چیز میگید که اون طعم شیرینی اثر رو بهش بچشونید، اگر نچشونده باشید بهش چیزی نگفتید و به چیزی یهش یاد ندادید. پس اینجاها فرمود که من ساکت میشم اگر کسی نباشه همزبان شما، یعنی چیزی به کسی نخواهم بخشید اگر همزبان نباشه. پس اظهار و القای کمال بر کسی که خود از کمالی بهره داشته باشد عاشقانه صورت میگیرد. این همزبانی اون کمالی که این داره چیه؟ کمال قابل استعدادشه، نه اون کمالی که میخواد بگیره. قابل اگر استعداد داشته باشه بهش میبخشه. میگه این رو عاشقانه صورت، مگر نه با دل مردگان اسرار حیات عشق نتوان گفت. شنیدن و گفتن در این گونه موارد میتواند عبارت باشد از دریافت کردن، شنیدن، دریافت کردن، گفتن، اعطا و القا کردن. معنی بیت این است چون بهار سر آمد و گل و گلستان نیز از پیان رفتن از احوال بلبل هیچ نشنوی، زیرا دیگر زیبایی و جمالی نیست که بلبل را به وجد و شوق و اظهار زیبایی خود درآورد. از امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که به کمیل با اشاره به سینه‌اش اشاره کرد، به سینه‌اش رو سینه مبارک گفت ها هنا علما جما، در اینجاها علمی انباشته شده است بر او هم دیگه. و اگر کسی را میافتم بهش میگفتم، ولی کسی را نمیابم که بهش بازگو کنم علم را. سر در چاه میگذاشتم، در گفته هایی که شهر حالشون هست در چاه حرف میزدم چون هم زبان نداشتم، ولی با نااهل سری نمیگفتم. بسیار از این چیزها که از حضرت امیر آمده به اصرار کسایی مثل کمیل بوده که کمیل موشون به اینا مفتن اصحاب سر، اصلا معروف بودن به اصحاب سر، و یا حمام که خطبه متقین رو براشون گفتن، اینا اصحاب سر بودن، اصرار میکردن و ایشون یه مقدار در حد ظرفیتشون میگفت، ولی باز هم ظرفیت نمیافت نمیگفت به اونها چیزی. برای همین ایشون سر به چاه میگذاشتن. من دو بیتم برای حافظ از حافظ دادم. معرفت نیست در این قوم خدا را سببی، تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر. میگه اینها تشخیص نمیدن، یعنی تشخیص نمیدن علت چی دارم، قابلیت رو ندارم. وقتی قابلش نبود فایده ندهد چی بگید، نمیفهمه. بنابراین میگه خدا یا کمکم کن که این گوهر رو ببرم برای خریدار دیگر، یه خریدار دیگری عرضه کنم. اما یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخ، هاش لله که روم من ز پی یار دیگر. میگه اگر اون خریدار واقعی، اون که واقعا برای اوست این سخن و این کمال و این اظهار لطف، او رفت و حق صحبت دیرین نشناخ، حاشا لله که روم من ز پی یار دیگر. به خدا قسم نمیرم به کسی دیگه یاد بدم، همون تو چا فروش میکنم، به کسی دیگه نمیدمش. این بعض رو در جان ناپاک نمیپاچم و در قلب خبیث نمیریزم، در شورزار نمیریزم، در چا فروش میکنم به کسی به نمیدم. این که گفت حاشا لله که روم من ز پی یار دیگر، میگه من یارگیری نمیکنم، که دنبال یارگیری و دوست پیدا کردن که نیستم که بخوام برم از این خونه این به اون خونه اون. من اون خریدار واقعی اگر بود بود، نبود بقیه دیگه دنبال کسی نمیرفتن، احتیاج نیست دنبال کسی رفتن، از یه دیدی میرم تو چاه میگم. ولی غیرتشه، وگرنه میخواد، اونم میخواد چیز، برای همین لب دمساز میخواد اینها، ولی از روی غیرت میگه که به هر کسی نخواهم گفت، به هر کسی همزبان، هر کسی همزبان نخواهم شد. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. هر ده در اینجا جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای. هر ده بعضی فکر کنم پرده همین چیزیست که آویزان میکنن، این نیست. در بعضی از شاره ها گفتن ممکن این باشه، اصلا امکان هم نداره پرده اون بوده باشه. پرده حجابه و میگه همه هستی معشوقه. عاشق یک پرده است که معشوق رو مخفی کرده در خودش، در واقع اتحاد عاشق و معشوقه. حالا بعدا بهش اشاره خواهم کرد. معشوق خودش عاشق هم هست. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، همه چیز خود معشوقه. عاشق یک پرده است، یک حجابه که روی معشوق افتاده. زنده معشوق است و عاشق مرده ای. اون حیات واقعی مال معشوق، عاشق فانیه نیست، فقط از جهت حجابی و خلقی ظهور داره. ظهور عاشق ظهور حجابی است، ظهور خلقی است و ظهور آینه ای است که درش معشوق دیده میشه. این بیت رو به وحدت وجود است، این بیت از بیت هاییست که بر پایه وحدت وجود، وحدت شخصی وجود خوب معنا میشه و غیر از اون نمیتونه خوب معنا بشه. اهل عرفان هم همه گفتن که خلق و آفرینش احتجاب خداست و حق تعالیست در صور خلق. آفریدن یعنی چی؟ یعنی محجوب شدن خدا یا حق در صور خلق، یعنی خودش رو به صورت خلق در آوردنه، از صورت حقی به صورت خلقی در آمدنه. اینجا هم که فرمود جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای، یعنی همه چیز معشوقه. عاشق هم ایجاد شده خود معشوقه، او معشوق هست که عاشق رو ایجاد کرده، بلکه ایجاد کرده یعنی به صورت او در آمده و خودشو مخفی کرده در اون صورت. حاجی سردوار این بیت رو بهش اشاره کرده: سر پرهان است اندر زیر و بم، فاش اگر گویم جهان برهم زنم. میگه این که فرمود جمله معشوق است و عاشق پرده ای، داره دو پهلو صحبت میکنه. هم میگه که عاشق فانیست، عاشقی در کار نیست، در حقیقت عاشق حجاب خود معشوق هست. هم داره در پرده حرف میزنه، یعنی جوری میگه که جهان برهم نزنه. گفت چیز سر پنهان است اندر زیر و بم، زیر و بم نای، فاش اگر گویم جهان برهم زنم. اگر فاش بگم همه تو کنفیوز میشید، همه گیج میشید، دیگه فردا هم نمیتونید چیزی برید سر کارتون، اینها نظم زندگیتون به هم میخوره. بنابراین معناش این میشه که یعنی حیات حقیقی عاشق همان معشوق است، بدون جمال آمیخته به جلال معشوق همه عالم مرده و معدوم میباشد. اگر معشوق نمیبود این روح حیات رو نمیدمید، چون جنبش و حیات جمله جهان از عشق معشوق است. پس زنده حقیقی همان معشوق است و جهان پرده بیش بر رخسار معشوق نیست، یعنی عاشق پرده بیش بر رخسار معشوق نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه شرح جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای، سری از اسرار وحدت و عاشق و معشوق شماره دو رو عرض میکنم خدمتتون. اگه خاطرتون باشه از اول دیباچه با بشنو شروع کرد. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. بعد سینه خواهم شرح شرح از فرار، چند بیت بعد دوباره همین مضمون رو تکرار کرد. یک همزبان میخوام، لب دمساز میخوام، پخته سوخته میخوام، در نیابت حال هیچ پخته خواهم، پس سخن کوتاه باید و سلام. اونجا گفت. بعد حسام الدین تقاضا کرد ادامه بده ازش. اون 18 بیت رو که سرود دیگه گفت پس سخن کوتاه باید و سلام، بیش از این سخن نبایست گفت، و چرا که هیچ خامی حال پخته رو در نخواهد کرد. بعد صحبت کرد که لب دمساز همزبان من میخواد. این نکات رو توضیح دادیم، منتها نکته که اینجا میخوام توضیح بدم این که از یک منظری که اون منظر وحدت شخصی وجود باشه، مظهر با مظهر، مظهر یعنی ظاهر سازنده، مظهر هم یعنی ظاهر شده، اتحاد داره و یکی میشه. این اتحاد خودش دنبال میکنه و خودش ایجاد میکنه، خودش معشوق، خودش عاشق رو ایجاد میکنه. بنابراین وقتی میگه بشنو، یعنی من در صدد این هستم که یک همزبان بیافرینم. چرا پدر نزد طفل نو تیتی کرد؟ برای که یادش بده و بیاد بالا. وقتی آمد بالا حالا با هم همزبان میشن. اول همزبان نیستن، پدر خودش پای میاره تا او رو همزبان کنه. همیشه همینطور هست که معلم استاد شاگرد رو میخواد بیاره در سطح خودش تا بتونه بایش آزادانه ارتباط برقرار کنه، نه اینکه سانسور کنه خودشو در سطح فهم او سخن بگه همیشه و در پرده سخن بگه، بلکه میخواد یه طوری بشه که او به یه جایی برسه که باهاش بتونه فاش و بدون حجاب سخن بگه و حرف بزنه. خدای متعال هم دنبال قابلیت‌هایی میره میپرورانه که بتونن همه کمالات و فیوزات او رو دریافت کنن و این بوده تکوینیشه. بوده همین تعلیم تربیت عمومیش هم هست که میبینید که مثلا حضرت رسول امیرالمومنین رو میپرورانه در حد خودش بتونه باش حرف بزنه. وقتی که میبینه با کسی دیگه نمیتونه حرف بزنه میگه یکی رو میپرورونه، استعداد قابلی میابه، باش کار میکنه که بتونه در حد خودش صحبت کنه باش. من برای این منظور یه چند نکته رو از شرح فصوص الحکم تاج الدین حسین خوارزمی اینجا آوردم، میخونم توضیح میدم براتون اگر بونزمه. اگر تحقیق کنی کنتو سمعه و بصره و لسانه، من بودم گوش و چشم و زبان او. این حدیث قرب نوافل و قرب فرائضه که خدا میگه من بندگانم به من اونقدر نزدیک میشن که من چشم و گوش و زبان اونها میشن، و اگر خیلی نزدیک ترشن اونا چشم و گوش و زبان من میشن. میگه این اشاره است به اون. حالا من توضیح میدم. اگر این رو تحقیق کنی، این نکته رو خوب بفهمی که خدا چگونه چشم و گوش و دست و پای عبد میشه و یا عبد چگونه دست و پا و چشم و گوش خدا میشه، مثلا حضرت امیر ید الله هست، دست خدا، یکی از لقب‌هاش ید الله، چگونه به اونجا میرسه که میشه دست و پای و چشم و گوش خدا بشه، بدانی که گفتن و شنیدن و دیدن از ایشان نیست، بلکه ایشان به منزله نایند که نوا در ایشان از نفس رحمانی است. نفس رحمانی اصطلاحی است که حالا در عرفان مطرح و جای خودش توضیح میده. یا به مثابت کوه، مثابت یعنی به منزله، مثل کوه که صدا در ایشان از زمزمه عشق ربانی است. یعنی صداهایی که از اینا برمیخیزه زمزمه، اینا کوه هن، اینا صدا خودشون نیست. شما فکر میکنید ما داریم حرف میزنیم، ما فکر میکنیم ما عاشق شدیم و ما حرف میزنیم گویا شدیم. عاشق و گویا کس دیگریست، ما یا نیم یا کو که در ما او سخن میگوید و زمزمه میکنه. پس هم به زبان دوست در مخاطبه او گوین، یعنی اینها که میفهمن این نکته را بازم به زبان دوست با دوست سخن میگوین. ما چناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست، ما چو شطرنجیم اندر برد و باد، برد و مات ما توی ای خوش صفات، ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. من که عرض کردم عاشق مرده است، خلق مرده است، زنده معشوقه. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما کی هستیم که در کنار تو ذکر بشیم، مطرح باشیم؟ اینا تعارف نیست که بکنید، اینا دارن تعارف میکنن. بحث تعارف نیست، بحث ادب هم نیست، بحث حقیقته. آری بر موجب قضیه مرضیه، یعنی بر این حرف پسندیده که خدا در سوره مبارکه نزد فرمود و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، او یعنی پیامبر سخن از روی هوا نمیگوید بلکه آن وحی است که به او وحی میشود، بیشک این آواز آن پادشاه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. و حدیث، این حدیث نمونه که خدا از بر زبان عمر سخن گفت، هم حفظ امانت باعث شد من اینو بیارم که بالاخره امانت ایشونو گفته و و هم حدیث هم اگه بوده باشه نبوده مهم نیست، خدا خدا به زبان همه سخن میگوید، مهم نیست به زبان همه خدا سخن گفت، به زبان بلبل هم خدا سخن گفته، به زبان شما هم خدا سخن میگه، همه فرق نمیکنه، هر کس حرف میزنه خدا سخن میگه. چون ناله بلبل، من همه این متن بودم برای این بیت، یعنی همه متن که انتخاب کردم برای این بیت. چون ناله بلبل ز پی گل شنوی، گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوی. این که اون بالا گفت که چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان فصل بلبل سرگذشت، این همون معنا رو داره میگه. حالا بلبل سخن میگفت یا گل سخن میگفت؟ کدوم سخن میگفتن؟ گل سخن میگفت نه بلبل. و گوینده بلبل بخاطر همین وقتی که گل رفت دیگه صوتی هم از بلبل نبود، بر نخواست. پس حالا باید خیلی بازی رو سخت کرد. این قابلی که باعث میشه خدا فیض و لطف بکنه، این صدا که از خدا برمیخیزه به یک معنایی از قابل برمیخیزه. پس این همه لطفی که در قرآن هست از صدقه سر پیامبر اکرم است، از او برخواسته، در واقع او بوده که خدا را به این راه آورده که اینها را بگه و ابراز کنه. پس این صدای گل هست که از بلبل برمیخیزه. یه خورده از کنم بس دقت کنید در من. چون ناله بلبل زپه گل شنوی، یعنی در اثر ملاقات گل ببینی ناله میکنه، گل گفته بود گرچه ز بلبل شنوی. پس در یا بعد چنین شخصی که این معنا رو بفهمه، امر را بر آنچه اوست بفهمه که امر از چه قراره، و بشناسد که سلوک و سفر او واقع در حق است. بفهمه این تغییرات که داره میکنه، تحولات که در وجودش اتفاق میفته، همه رو در حق انجام ده، همه رو حق انجام داده. و به مشاهده دریابد سلوک و سفر حق در مراتب وجودش، و مطالعه کند سریان هویت جناب مطلق در مظاهر فضل وجودش. میگه ببینه که این همون جمله معشوق است و عاشق مرده، ببینه که اون وجود مطلق در همه مظاهر سریان پیدا کرده. به تحقیق داند که جوینده کیست، در این ره شب و روز پوینده کیست. بفهمه که سالک کیه، در واقع سالک ما نیستیم. یا در واقع میفهمه، اگه کسی این نکاتی که گفتیم بفهمه، میفهمه که جوینده کیه، کی دست به طلب زده، کی دنبال داره میکنه، دنبال چیزی رفته. بیش از این که توضیح من بازتر نمیدم. کدام از راه و نهایت کدام، دلالت کجا و هدایت کدام. بداند که عالم و معلوم هموست، طلبکار خود زین معالم هموست. بدونه که همه اینها هموست. فمن انت، این سخنان ابن عربی اوش داره شرح میکنه. پس تو کیستی؟ میگه سوال مثلا، پس تو کیستی؟ اگر عاشق، عاشق کیه پس؟ اگر عاشق مرده است، اگر خلق مرده است، پس تو کیستی؟ یعنی چون دانستی که حق عین سالک و عین طریق است که سالک بر آن سلوک می نماید، پس تو کدامی آخر چه نامی؟ یا شاه گیتی یا خود غلامی؟ تو باده نوشی یا ساقی می؟ یا جام صافی یا خود مدامی؟ مدام اون چیزی که روی جام می گیره، اون ناخالصی روی می. ای دل چه خوردی کاشفته گشتی، آهسته می رو بر طرف بامی. میگه زیاد صحبت نکنی، دل خیلی ماشفته شدی در لب بامی، یخ نیفتی. سالک مخاطب به خطاب زبون از سر آشفتگی و جنون، به ترجمان عشقی در خطاب حضرت بیچون، جز این چه گوید گر جمله توی پس این جهان چیست، ور هیچ نیم من این فغان چیست. میگه حالا اگر جمله عاشق جمله معشوق است و عاشق مرده ای، حالا عاشق میگه گر جمله تویی پس این جهان چیست؟ پس من کیم؟ ولی هیچ نیم من این فغان چیست؟ اگر من هیچ نیستم این آواز و این ناله و زاری من چیه؟ هم جمله تویی و هم همه تو، آن چیز که غیر توست آن چیز، همه چیز تویی، همه تو هم اون که غیر توست کیست؟ یعنی بشناس حقیقت و طریقت خود را که به حقیقت عین حق است. یعنی بفهم که همه همون معشوق. حالا میگه حق، مولانا گفت معشوق، فرق نمیکنه. یه عده میگن خدا، کلمات عوض شده، مطلب یه چیزه. تا به مشاهده غیر او در وجود نپردازی، تا دنبال این نباشی که غیر معشوق رو پیدا کنی، و خود را بدین واسطه داخل در زمره ارباب و کشف و شهود سازی. وقتی این رو فهمیدی جزء افرادی میشه که صاحب کشف و شهودن. چه سر توحید بر تو منکشف شد و امر تحقیق احدیت متبین گشت. احدیت معناش بیان شد. به لسان ترجمانی اگر فهم کرده باشی آنچه را به ذکر آن قیام نمودیم. میگه من مترجم بودم، اگر من، یعنی شیخ میگه من مترجم بودم، اگر زبان من مترجم رو فهمیدی این نکات برات روشن میشه. مراد از ترجمان چند تا مقصود میگه. مترجمان کی هستن؟ من مترجم بالا رو آوردم، برترین مترجم رو آوردم. یا رسول امین و حبیب رب العالمین است، آنجا که گفت کنت سمعه و بصره، الحدیث همون که گفت من چشم و گوش و دست و پای هم، و خود جمیع انبیا و اولیا، بلکه هر موجودی از مظاهر علی اعلی ترجمان اسرار حق است. میگه همه، نه تنها پیامبر اکرم، بلکه همه پیامبران، نه تنها هم پیامبران بلکه همه اولیا، نه تنها بلکه همه اولیا، بلکه هر موجودی از مظاهر، هر موجود از مظاهر علی اعلی ترجمان اسرار حق است. همه اینا دارن اسرار حق رو میگن. گل اسرار حق میگه، بلبل اسرار حق رو میگه، سنگ سر حق رو میگه، آسمان سر حق رو میگه، دریا سر حق رو میگه. منشین ز طلب که ره ایان است یک دل، برخیز خود حجاب آن است یک دل. این همین اتحاد عاشق و معشوق که داشتیم صحبت میکردیم، که عاشق فانیست، که خلق فانیست. همین رو این بیت رو حافظم بین برکم یاد آورشن دوستان، که تو خود میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. میان عاشق و معشوق یعنی بین عاشق و معشوق فرقی نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. اینجا هم همینه گفت، منشین ز طلب که ره ایان است یک دل، برخیز خود حجاب آن است یک دل. یعنی حجاب خودتی، بلند شد. تو گوش به دست آر که هر موجودی در کشف رموز ترجمان است یک دل. میگه تو گوش به دست بیار، تو بتونی بفهمی، وگرنه هر موجودی داره رمز خدا رو میگه. او چنای است و نوا در ویز دوست، او چکو هست و صدا در وی از اوست. پس فهم نمی کند حقیقت امر را، و اطلاع نمی یابد بر مراد، مگر آن که حق او را تفهیم کند به القاء نور خیش بر دل او. خدا بر دلش میاد. کسی که بفهمه این نکات را، اسرار رو که میگه که من نمیگم مگر با لب دمساز خود، نمیگم مگر با هم زبان خودم، یه اون که میفهمه خدا القا میکنه بر دلش. القا رو معنا کردیم، فقط گفتن نیست. مثل عرض کردم به بچه بگید یا به کسی که اصلا نخورده بگید اصلا شیرینه، این شیرینی بهش معرفی نکردید، چیزی بهش نگفتید، یه حرف بی‌معنای زدید، تمام شده. وقتی که القا بشه بهش، اون چیز بهش بخشیده شه، میفهمه. این سخن تاج الدین حسین خوارزمی در اینجا تمام شد. چون نباشد عشق را پروای او، چون نباشد عشق را پروای او، او چون مرغی مان بی پروای او. چون نباشد عشق را پروای او. پروا معنی نزدیکترش ترس و بیمه. یک بار که من خیلی این به دلم نشست، این که یه جا بود یه خانم افغانی میخواست قرص بده بچه، پس یه فرش درد گرفته بود، یکی از این ازا بچه نمیخورد، مادرش گفت پروا نباشه. من اون بار بود که فهمیدم که میگن این نفس بخور و پروا رو به این معنا داره به کار میبره. پروا یعنی ترس و بیم و التفات توجه هم گفتم. این چند تا بیت اغلب درش، من کسی رو ندیدم خوب معنا کرده باشن، شرح کرده باشن، اغلب درش کانفیوز شدن و جور دیگه معنا کرده. حالا عرض میکنم چرا. اول این چون نباشد عشق را پروای او، اگر عشق از او ترسی نداشت، این یه معناست، بگیم عشق از او ترسی نداشته باشه. بعضی گفتن نه، بهتر بگیم عشق به او توجهی نداشته باشه. اگر عشق بهش توجه یعنی لطفی نداشته باشه، عنایتی. پروا رو اغلب اینجا معنا کردن، گفتن اگر عشق به او التفات و لطفی نداشته باشه، خب چی میشه؟ اون عاشق مثل یه مرغ بی بال و پر میمونه. وای او، وای بر او. وای یعنی ترحم و شفقت و دلسوزی رو میرسونه، وای برش که چه بیچاره و چه بدبخت شد اگر عشق بهش لطف نکنه. این تا یه حدی درست میاد، بخاطر که اون بالا گفت جمله معشوق است و عاشق مرده ای، اگر معشوق نباشه عاشق مرده است. بنابراین اگر معشوق نیاد به نظر عاشق، عاشق معدومه. البته اینجا گفت عشق، گفتن اگر عشق نیاد هم معشوق بده، گفتن عشق هم معشوق، اگر نیاد لطفی بهش نکنه او مثل مرغ بالا بی بالا پره. وای بر او، چی کار میخواد؟ یه مرغ بالا پر پروازی نمیتونه بکنه، راهی نمیتونه بره، سلوک نخواهد داشت و دانه نخواهد چی، زندگیش تباه شد. اینو این معنی اینجوری کردم. حالا معنی دیگه‌ای که بهتره و من اون رو اختیار کردم این هست که چون نباشد عشق را پروای او، عشق اگر گیر بهش نده و ترسی ازش نداشته باشه بیاد برای شکارش، دیگه بی بال و پر شد. بی بال و پر یعنی اختیار شد، بی اختیار شد، هیچ اختیاری دیگه نخواهد داشت، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. اگر عشق بخواد کسی رو شکار کنه و معشوق بخواد کسی رو شکار بکنه، هیچ تحمل یا توان سرپیچی نداره. اگر ما عاشق نشدیم برای اینکه معشوق نخواسته، اگر معشوق میخواست هیچ کس توان این که عاشق نشه نمیداشت. علت این که نشدیم برای این که نخواسته ما بشیم. پس این معنی بهترش این، حالا از خواهم کرد بیشتر توضیح خواهم داد. این معنا تو بریات حافظ ببینید. یار دارد سر سید دل حافظ، یاران شاه بازی به شکار مگسی میاده. میگه دیگه من چیکار میتونم بکنم وقتی او تصمیم گرفت دل از من به ربایه؟ هیچ کاری میتونم بکنم، مثل که شاهباز میخواد مگسی رو شکار کنه. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویست، ای کبوتر نگران باش که شاهی نامد. میگه من خودشو باز تشبیه که به یک کبوتر، کبوتر رو چجوره شاهین ها میگیرن، باز ها میگیرن، هیچ جنبشی ندارن. میگه خودش رو تشبیه، میگه اگر او تصمیم گرفت بگیره، میگه ما چاره نداریم، ما چه کار میشیم. پس این که گفت چون نباشد عشق را پروای او، این بهتر اینجا معنا شد. عشق اگر بهش رحم نخواد بکنه، بیچاره هیچ کاری از دستش بر نمیاد و در دام عشق و در کمند عشق اسیر خواهد شد. اینهایی که اسیر نشدن برای اینکه انتخاب نشدن برای این کار. حالا ببینید من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. ادهی باز گفتن خب این دوتا معنا کردن برای بیت بالا دیگه. یه معناش این بود که اگر عشق لطف نکنه به عاشق، معشوق لطف نکنه به عاشق، عاشق مرغ بی بال و پره که هیچ کاری نمیتونه، سلوکی نخواهد داشت. میگن خب نشانش همینه. بعدش گفت من چگونه هوش دارم پیش و پس. هوش دارم یعنی چگونه بفهمم، فرق بگذارم، چگونه فرق بگذارم بین جلو و عقب یا چپ و راست. در واقع میخواد بگه انقدر گیج و منگ میشم که جلو و عقب رو اصلا یه چیز ساده ابتدایی رو تشخیص نخواهم داد. بهم بگو جلو برو، نمیفهمم یعنی جلو برو یعنی چی. برگرد، نمیفهمم برگرد یعنی چی. چگونه اینو بفهمم، من چگونه هوش دارم پیش و پس؟ چرا نداری هوش نداری؟ فرق بین جلو و عقب رو نمیفهمی، چپ و راست رو نمیفهمی؟ چون نباشد نور یارم پیش و پس. چون نور یارم جلو و عقبم نیست که من ببینم، من با نور یار میبینم جلو و عقب رو. اگر نور یار نباشه جلو و عقب رو چجوری ببینم؟ اینا اینجوری بنا کردن، گفتم پس این میشه همون بالا تأیید معنای اول. بیت بعدی نشون میده چرا این معنا غلطه. حالا به بیت بعدی میرسیم اصلا که حالا بر اساس معنای دومی که از بیت قبل کردیم اینو من معنا میکنم. من چگونه هوشیار باشم و جلو عقب رو تشخیص بدم؟ من بیهوشم، از خود بیخودم. در عرفان دو سه تا اصطلاح هست، یکی حالت میگن سهو و محو. سهو یعنی هوشیاری، بهوش بودن، روشنایی، آشکار بودن. محو یعنی فنا، از خود بیخودی. بعضی موقع هم سعق هم میگن با ساد، از همون آیاتی که راجع حضرت موسی خوندیم، خر موسی سعقا، موسی مدهوش شد. حالت سهو ضد حالت سعق هست. سعق بیهوشی، بیخودی، از خود بیخودی، مستی، سکر هست. یک سهو داریم قبل از محو. ما هممون هوشیاریم، این هوشیاری که ما داریم قبل از بیهوشی به میگن سهو قبل از محو. یک سهو داریم بعد از محو. یه حالتی است که شخص بعد از اینکه بیهوش شد و جذب شد و فانی شد و محو شد دوباره به خودش میاد، بهش میگن سهو بعد از محو. که این فرق داره با سهو قبل از محو. سهو قبل از محو به خاطر جهل است و نادانی و رخ معشوق ندیدن رو و تجربه عشق نداشتن. سهو بعد از محو مقدس است و ملکوتی است. یه حالتی است که معشوق بعد از اینکه عاشق رو از خود بی خود کرده در مقام تمکین نگرش می‌داره، چون در مقام تمکین که نگرش بداره او خواهد تونست خود شد در تمکین در عشق. یه مثال زیبایی که زدن مثال حضرت یوسف و زلیخا است. گفتن که در مثال روشن دیگه، حضرت زلیخا یوسف تا وسط راه رو همه می‌دونید و آخره راه هم هست که زنان ابن مصر شروع به سرزنش و طعن به زلیخا میکنن. زلیخا اونها رو دعوت میکنه، مهمانی ترتیب میده، یوسف رو میخواد میاد تو برای پذیرایی، چون غلام بوده دیگه، یوسف مجبور بیاد به هر حال، حالا جا میبیاره، میوه تعارف کنه، میاره تعارف کنه، ترنج های بهشون میده. اینها موقعی که یوسف وارد میشه دستای خودشونو میبارن و متوجه نمیشن دستاشونو بریدن، از بس محو، این حالت محوشون رخ میده، محو جمال یوسف میشن. این قبلش هوشیار بودن، حالت سهو داشتن، بعد حالت محو براشون رخ میده. بعد حالا دیگه قرآن راجع به این که حالت سهو بعد از محو رخ میده چجوری اینها اون بحث نداره، ولی نکتهش که میگن اینه که میگن زلیخا که بیش از همه عاشق یوسف بود، چرا زلیخا خودش دست خودشو نبرید ولی اونها بریدن؟ خاطر این که زلیخا تمکین در مقام عشق داشت، اونا تمکین نداشتن. اونا چون تمکین در مقام عشق نداشتن حالت بیهوشی و مدهوشی بهشون دست داد و دست خودشونو بریدن. ولی زلیخا چون اون حالت محو رو سپری کرده بود، به حالت سهو بعد از محو رسیده بود، در حالت سهو بعد از محو، نه سهو قبل از محو، سهو بعد از محو حالت هم سهو هست هم مثل سهو قبل از محو نیست. بنابراین اینجا میگه من چگونه هوش دارم پیش و پس، من چگونه فرق بذارم بدون پیش و پس رو بفهمم اینها رو. حالا چرا نمیفهمی؟ چون نباشد نور یارم پیش و پس. حالا این نور رو اینجا باید چی معنا کنیم؟ این نور علمه، نور معرفته. بسیار از شارحان به سوره مبارکه آیه از سوره مبارکه حدیث اشاره کردن که در قیامت زنان و مردان مؤمن رو میبینن بعضی از این منافقان، میگن که میبینن که نورشون جلو و پس و پیشون در سمت راستشون و در جلوشون حرکت میکنه، میگن وایسید که ما از نور شما بگیریم، اونم میگن برگردید از پشت نور بگیرید. این موتنیست در قیامت که در اونجاها بعد یه دیواری هم زده میشه بین این مؤمنان که نور دارن و اون منافقان که نور ندارن، که حالا میگن دیوار اعراف هست و اینها. این کسایی که دارن با نور در قیامت راه میرن، یه ده در تاریکی هست، تکلیفشون روشنه، بهشون میگه برگردید پشت سر درخواست نور کنید. یه ده با نور دارن راه میرن تو قیامت، اینا درسته، اینا یه ده دیگه هستن با نور راه میرن. این میگه من اون نور رو ندارم، اون نوری که باش بخوام راه برم ندارم، با نور بخوام راه برم. اون نور یا مال سهو قبل از محوه یا مال سهو بعد از محوه، مال مرحله محو نیست. مرحله محو اون نور، کسی اون نور رو نداره، یعنی نور آگاهی و نور علم و معرفت نداره که توسط او بخواد تشخیص بده چه کار کنه. پس حالا که این چنین هست، من اصلا مسترم، هیچی نمیدونم دارم چه کار میکنم، من در استرارم. گفت که چون نباشد عشق را پروای او، اگر عشق ملاحظهش نکنه، خدا ملاحظه ما میکنه، بسیار موقع که خودشو به ماهانشون نمیده، اگر ملاحظهشون نکنه مرغ بی بال و پر خواهد بود، یعنی اگر بیاد و خودشون نشون بده مرغ بی بال و پرش میکنه. یه جمله من دلم نشست، یکی نقل کرده بود، این مال تفسیره، مال مولانا هم نبود، ولی آوردمش اینجا. کسی را که حق اکرام نماید به معرفت عظمت خیش، کسی را خدا لطفش بکنه که عظمت خودش رو به او معرفی کنه، مضطر گردد به کمال طاعتش، یعنی چاره جز این که عالی ترین اطاعت از او بکنه باقی براش نمیمونه. علت این که ما خدا را اطاعت نمی کنیم چون جاهل به عظمت خدایی. اگر خدا عظمتش رو به ما نشون بده مضطر میشیم، مضطر یعنی اختیاری برامون باقی نمیمونه مگر طاعت، نه طاعت های علکی ها، کمال طاعت. پس اون اکرام خداست به کسی که عظمتش رو به اون نشون بده. و اینجا هم که گفت که چون نباشد عشق را پروای او، اگر عشق ملاحظهش نبگه این ضعیفه، مثلا یه معلم میگه مسائل سخت نگیم به این کلاس، این ناراحت میشن، مایوس میشن، دپرس میشن، بعدا میگه ما نفهمیدیم، هم کلاس هم بعد میگم خیلی زیاد دیگه تکنیکی حرف نزن، زیاد تکنیکی حرف بزنم اینها خسته میشن، بورینگ میشه براشون دیگه، میبرن. اگر عشق پروا نکنه بگه تو میخوای بفهم میخوای نفهم، من آمدم، دیگه مستر میشه شخص، دیگه هیچ اختیار نداره، دو حالت همون محو قرار میگیره. بنابراین این حال برگشتم به بیت بعدی، من چگونه هوش دارم پیش و پس چون نباشد نور یارم پیش و پس، من چگونه فرق بذارم بین درست و غلط، چی درسته، چی با مردم قبول میکنن، چی قبول نمیکنن، کی فوشم میده، کی فوشم نمیده، کی دوست داره این حرفا رو، کی دوست نداره این حرفا رو، کی بعدا میگه تو کافری، کی میگه مسلمانی، من چگونه به اینا اصلا اینا نمیتونم بفهمم. چرا نمیفهمم؟ بلکه نور یارم پیش و پس نیست. من الان با نور، نور همون معرفته. اونا که در صحرای قیامت با نور میرفتن، اونا باز غیر چیزان، غیر از اونا که هستن که بر اعرافن و مجذوبن و فانی فی الله هستن، اونا با نور نمیرن، اونا رو میبرن هستن. اینا که یه چراغ قوه این ورشون میتوانه، یه چراغ قوه اون ورشون که راه برن، اینا برای این که اون نبردنشون، بر براق سوارشون نکردن ببرن به معراج، اونا رو یه چراغ قوه جلو پاشون میذارن، میگن که جلو پاتون ببینید برید. منافقان که دیگه در تاریکی محضن، هیچی نمیبینن. پس ایشون میگه که چی؟ میگه من اون نور رو ندارم که بخوام باهش این حرفای دم دستی قصه بخورم که ماشین شما قشنگ تره یا ماشین من قشنگ تره، خونه شما بهتره یا خونه من بهتره، این دنیا، این چیزایی که شما ها میفهمید من اصلا نمیتونم بفهمم، چون اون نوره رو ندارم، اصلا اون چراغ قوه نیست که بندازم رو این چیزا بفهمم. من دیگه مسترم، از دستم همه چیز از دستم بیرونه. حالا نکته این، عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه قماز نبود چون بود. حالا دیگه میگم پس معلوم شد من تا حالا میگفتم لب دمساز میخوام، همزبان میخوام، سینه پاره پاره میخوام تا شهر بدم. حالا عشق آمد خودش همون سینه پاره پاره را آورد، عشق آمد دمساز آورد، عشق آمد پخته را آورد، پخته و سوخته ای که میخواستم آورد. حالا معلوم شد که خودش میخواد این حرفا زده شه. من چرا؟ بخواد که بی اختیارم. اونجاها در خودش سلب اختیار کرد، در دو بیت بالا در خودش سلب اختیار کرد. در واقع میگه کسی به من بگه تو چرا این حرفا رو میزنی، چرا شروع کردی به این اسرار گفتن، برای اینکه خود اون صاحب سر میخواد این سرها گفته شه. از کجا میگیم؟ یعنی که من اختیار ندارم، من اصلا دیگه نمیفهمم دارم چی میگم، من حالیم نیست دارم چی کار میکنم. یه از انان اختیار از کفم رفته. برای همین میگه که من چگونه هوش دارم پیش و پس، من دیگه چجوری بفهمم چی درسته چی غلطه، چون اصلا نوری دیگه در جلوم نیست. نور نیست یا از روی ظلمته، یا نور نیست به خاطر اینکه اصلا محو شدم دیگه. آینه قماز نبود چون بود، میگه حالا من قماز یعنی سخنچین، کسی که اسرار رو فاش میکنه، افشای سر میکنه. میگه آینه قماز نبود چون بود، من آینه هستم، سخنچین نباشم، خبرچین نباشم، چی باشم؟ رفلک نکنم، باز تا به جمال یار نباشم، اسرار حق نباشم، چی باشم؟ بنابراین اون بیت 18 هم که گفت در نیابت حال هیچ پخت خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. حسام الدین آمد گفت بگو. حسام الدین که گفت بگو، او رو تعویل کرد به اینکه عشق خودش آمد گفت بگو. عشق آمد خوب و بد را جلوی من برداشت، مرا بی اختیار کرد، من دیگه فرق سکوت و سخن گفتن را نمی فهمم. دیگه فرق این که باید سکوت کنم دارم سکوت میکنم، سخن میگم درست میگم غلط میگم نمیفهمم. حالا یکی بیاد خودنمایی کنه بگه مثلا فرض کنید که خب ما میدونیم نمیگیم، ما خیلی چه سرمونشه نمیگیم. میگه آینت دانی چرا قماز نیست، زانگ زنگار از رخش ممتاز نیست. میدونی تو چرا نمیگی؟ برای این که تو ندیدی، تو فکر میکنی، تو میگی من میدونم، تو ممکنه بگی میدونم ولی ندیدی، چون ندیدی نمیگی. اگر دیده بودی چاره جز گفتن نمیداشتی، چون آینت رنگ گرفته تو ندیدی. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. خدا میگه این چنین که اینا میگن نیست، این حرف مفت میزنن. رین رین یعنی چرک، اون کارهایی که کردن چرکی بر قلبهای اینها انداخته است، قلبهاشون چرکینه، قلب چرکین دارن اینها. قلبی که چرکینه خب نمیگیره اثر، نمیفهمه تا بخواد قبول کنه یا رد کنه. ایشون هم در پاسخ گفت میدونی چرا من بی اختیارم؟ به خاطر اینکه دیگه حالت سهو ندارم، حالت آگاهی ندارم، مجذوب شدم، محو شدم، فانی شدم در جمال یار. من دیدم خدا را، عشق به خدا همه وجودم رو پر کرد. دارم میگم تو که نمیگی به خاطر اینکه ندیدی. چرا ندیدی؟ به خاطر اینکه قلبها قصیه، تیره و تاریکه، قلبها چرکینه. در مورد همین چند تا شاهد من از حافظ خود مولانا بردم. حافظ: دل میرود دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. همین که گفت من چگونه پس و پیش تشخیص بدم، من چگونه بفهمم که چی درسته چی غلطه، این هم میگه کنترل ندارم، دل میرود دستم، یعنی کنترل بر دل ندارم، صاحب دلان خدا را. دردا که راز پنهان، اون اسرار پنهانی خواهد شد آشکارا. بله چون دیدست. سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد، دلبر که در کف او موم از سنگ خارا. همون که گفت من چگونه پیش و پس بدونم، عشق اگر پروا نکنه مرغ بی بال و پرم. یه پروا نکرد عشق منو آمد، همون که عرض کردم چون شما که پروا دارید و شما که پروا کرده شما حرف نمیزنید، شما عاشق نشدید بخاطر اینکه نشون نداده. نشون من که داد پروا نکرد از من دیگه چاره ندارم جز اینکه هر جور که میخواد با من عمل کنه. اینجا میگه دلبر که در کف او موم از سنگ خارا. اگر بیاد فکر نکنید شما ها سنگت خیلی ارادتون قویه، اینا اراده هاشون ضعیفه. شما ما میبینیم اراده همون برای چیده پوچ خیلی ضعیفه، در مقابل یه چیده مزخرف همه اراده همون از دست میدیم. بنابرای ما اراده نداریم. اگر ما رو به اون راه ها نبرده، اگر ما رو مثلا مطیع نکرده، عابد نکرده، متعبد نساخته، به خاطر اینکه اصلا نخواسته ما متعبد باشیم، ما رو انتخاب نکرده، لایق ندیده. اگر لایق دیده بود همون که گفتم مستر میکرد در طاعت. موم در دستش سنگ خارا، اگر بخواد شما هر چقدر ارادتون قوی باشه مثل موم لهتون میکنه تو دست خودش. حافظ به خود نپوشید این خرقه معالو، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. میگه که اگر هی شما که میگید ما که نگفتیم، ما که نکردیم، ما که اینطور نیستیم، میگه شما که پاک دامنید ما رو ببخشید، ما از روی اختیار این کارا رو نکردیم، این حرفا رو نزدیم. باز این غزل معروف، درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری کشیدم که مپرس، گشتم در جهان آخر کار، دلبری برگزیدم که مپرس، آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس، من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرس، سوی من لب چه می گزی که مگو، لب لعلی گزیدم که مپرس. یعنی چی میگی نگو، اصلا نمیشه نگو. همون که گفت من دیگه حالا میگم و کسی هم باکی ندارم، چون اصلا نمیفهمم باک یعنی چی. اینا میگه چی میگه نگو، من چیزی دیدم که نمیتونم نگم، بی تو در کلبه گدای خیش رنج هایی کشیدم که مپرس، همچه حافظ قریب در رهش به مقام رسیدم که مپرس. این غزل هم باز خود مولاناست. من دو تا بیتش من در نظرم، ولی غزل زیباست همشو میخوان. من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خان، من مست و تو دیوانه. بعد اونجوری دارم بعد این غزل، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، حالی تو من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه. من چند تو را گفتم کم خورد دو سه پیمانه، اون غزل اونجوری که چند بار تو را گفتم کم دو سه پیمانه، در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه، جانا به خرابات ها تا لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، هر گوشه یکی مستی دستی زبر دستی، وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه، تو وقت خراباتی دل خدمه و خرجت نه، زین وقت به هوشیاران مست پار یکی دانه. میگه به تو اینا رو دادن، تو خراباتی وقفت کردن، یه وقفی بهت دادن، نون وقفت که تو میخوری اینه که می خرابی میخوری، به هوشیارا اونا که در مقام سهو، مقام سهو رو معنا کردیم تو مثال یوسف و زلیخا، اونا که در مقام سهون هیچی بهشون نده، سهو قبل از محو البته. اگلولی بربزن تو مستر یا من، ای پیش چطور مستی افسون من افسانه، معنا شوشنه تو خیلی بالاتر رفت، از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشن. یک بی خودی، یک کسی در مقام محوه بیهوشه، اینها اسرار خدا رو فاش میکنن. فاش میکنن یعنی نشان میدن، نه کار زشتی نمیکنن، نشان میدن زیبایی ها و کمالات خدا رو. در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه، هزاران گلشن و کاشانه در یک نگاه او خوابیده بود. اون شخصی که مست خدا شده بود، مست جمال خدا، در یک نظر، یک نگاه کردنش هزاران گلستان و بوستان خوابیده بود. مزمر پوشیده از زمین. چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد، یعنی هم اختیار نداشت، کج می شد و مج می شد، و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. هزاران عاقل و فرزانه باید بمیرن از حسرت اینکه مثل اون نمیتونن باشن. گفتم ز کجایی تو، تسخر زد و گفت اک جان، نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه. گفتم اهل کجایی، یه لبخندی زد گفت هم ترکستان هم هست، فرغانه، دو تا شهرهای فرغانه یک از این شهرها الان هم هستن.
چه معنایی
دیگه این به اصطلاح پیچیدگی ابعادش رو میرسونه که همه جایی هم. هیچ جایی هم. بعد میگه حالا بعدیشون به اون روزه فرمایید نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل. همین انسان هست که از آب و گل آفریده شده، از جان و دل هم آفریده شده. نیمیم لب دریا، نیمیم همه دردانه. یه قسمتم لب ساحله، یه قسمتم تو صدف‌های عمق دریا. یعنی پیچیدگی و زوجنبتن بودن، ابعاد مختلف داشتن رو دارم میگه. گفتم که رفیقی کن با من که منم خیشت. چون مست بودی گفت من خمخیش تو هستم، من لب دمساز، هرچی میخوای بگی من با تو هستم، بگو. گفتا که به نشناسم من خیشت بیگانه. من دیگه از اون حد گذشتم که خود و ناخود بشناسم، خودی و غیر خودی، خیش و بیگانه بتونم بفهمم کیه. من بیل دل و دستارم، در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم این شهر ده یا نه. در حلقه لنگانی می باید لنگیدن، این پند ننوشیدی از خواجه علیانه. سرمست چنان خوبی یا چنین خوبی بل دارن، کی کم بابد از چوبی، برخواست فقان آخر از استون حنانه. ستون حنانه داستانشو میدونید، یه ستونی بود که پیامبر اکرم تو مسجدشون بود، به اون تکه میدادن و صحبت میکردن. بعد که پیامبر اکرم جمعیت زیاد شد در مجلس، دیگه تلویزیون میکروفون و بلنگو اینا اینجوری نبود، گفتن یه منبر میسازیم شما برید بالا بشین صحبت کنید که همه صداتون بشنون. بعد که روز اولی که منبر ساختنشون رفت بالا منبر نشست، اون ستونی که ایشون تکه میداد بهش حرف میزد گریه کرد، شروع کرد به گریه کردن که همه شنیدن. پیامبر هم گفت چرا گریه میکنین ها. بالاخره حالا خود داستان رو تو مثنوی هم هست بعدا میاد که گفت از این که دیگه به من تکه نمیدید گریه میکنن. بعد میگه حالا چی چوب به این درجه رسید، شماها چرا اینقدر مستی ندارید و اینقدر خشک و زمخت و بیروحید. شمس الحق تبریزی از حرف چه پرهیزی، اکنون که در افکندید صد فتنه ی فتانه. یه دیگه فکر این که خلق چی میگن و چی کار میکنن نباید. بها این قسمت دیباچه در واقع بیان این کرد که چرا حالا این چیزا که میگن مثنوی میاد. این آمد حسام الدین، آمدن او بیپروا بود، بیپروایی عشق بود نسبت به من و دیگه بیهوشم من، یه هرچی که خواهم گفت از زبان من معشوق سخن میگویه، من نیستم که سخن میگم. الله